بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 262 سطر 12 استاد مروی جلسه 114 مورخه 9/3/77.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحرین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. وقد صار بعض الفحول بسبب بيان امكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب، وقد حققناه في مبحث الزد امتناع الامر بالزدين مطلقا ولو بنحو الترتب. در بحث شرایط جریان اصول عملیه به مناسبت بحث رسید به یک مسئله فقهی، و اون مسئله این بود: مرحوم آخوند فرمودند روایت داریم که اگر کسی به جای نماز قصر نماز تمام بخواند، در حالی که جاهل به مسئله هست نمازش درست است. بعد 4 اشکال رو مطرح کردند که اشکال اول این بود این نماز تمام با این که امر ندارد چطور میشه صحیح باشه؟ از این اشکال مرحوم آخوند جواب دادن. در بحث امروز یک جوابی رو از مرحوم کاشف الغطاء نقل می کنند از این اشکال، و این جواب رو مرحوم آخوند مبناً قبول ندارند و اشاره می کنند به رد این جواب و دیگه بحث رو تمام می کنند. قبل از بیان کلام مرحوم کاشف الغطاء یه مقدمه رو عرض میکنم. در جلد اول کفایه صفحه 231 به بعد صفحه 213 بحث ترتب، صفحه 213 است، نه 213.
صفحه 213 به بعد بحث ترتب رو مرحوم آخوند مطرح کردن و فرمودن به نظر ما ترتب محال است. خلاصه اون بحث با یه مثال این است که آقای زید وارد مسجد شد اول وقت برای نماز، دید مسجد نجس شده، وظیفه‌اش این است که فوراً ازاله نجاست کنه از مسجد. این کار رو نکرد، مشغول نماز شد. آیا نمازش درست است یا نه؟ مرحوم کاشف الغطا اونجا بحث ترتب و مطرح کرد، فرمود در لحظه ای که مکلف ازاله نجاست رو ترک کرد، نماز میشه مأمورون به، لذا اون نماز امر داره، صحیح هست. مرحوم آخوند اونجا فرمودن این بیان کاشف الغطا باطل است، به خاطر اینکه در اون لحظه ای که نماز امر داره ازاله نجاست هم امرش باقی است، ساقط نشده، لازمش این است که مولا ما رو امر کرده به زده این و امر به زده این از مولای حکیم ممتنع و محال است. این کلام مرحوم آخوند بود در جلد اول کفایه. حالا دقت کنید بعد از این مقدمه، مرحوم کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا صفحه 27 فرموده است که این نماز تمام که به جای قصر مکلف خوانده است اصلا امر داره، امر این نماز به نحو ترتب است، به این معنا در لحظه که نماز قصر ترک شد، در اون لحظه نماز تمام میشه مأمورون به. لذا این نماز صحیح است. مرحوم آخوند میفرمایند ما در بحث اجتماع این که امر بشه مقتضی نهی از ضد است، صفحه 213 مفصل بیان کردیم که ترتب محال است، به این معنا که به خاطر این که در همین لحظه ای که شما میگید نماز تمام امر داره، نماز قصرم امر داره، او هم امرش ثابت نشد، لازمش این مولا ما رو امر کرده است به ضده، و امر به ضده این هم محال است. اینم نکته ای که اینجا خیلی مختصر از مرحوم کاشف الغطا نقل میکنن، دردش میکنن، عبارت دقت کنید: وقد صار بعض الفحول بسدد بیان امکان کون المعتی فی غیر موضعه، به تحقیق بعضی از فحول در این مقام سیر کرده در صدد بیان امکان بودن اون عمل انجام شده در غیر موضعش، یعنی نماز تمامی رو که انسان در جای خودش نخونده به جای قصر خونده، یا نماز جهر و اخفاتی رو که به جای یک دیگر خونده، امکان داره بودن این معتی در غیر موضعه مأمورون به باشه، ممکنه این نماز تمام امر داشته باشه به نحو ترتب، یعنی اون لحظه ای که ما نماز قصر رو ترک کردیم با ترک نماز قصر نماز تمام مأمورون به بشه، پس بنابراین این نماز تمام امر داره و این نماز صحیحه چون انسان مأمور به رو انجام داده. مرحوم آخوند میفرمان وقد حققناه فی مبحث الزد، در بحث زد ما محقق کردیم امتناع الامر به ضدین مطلقا، ممتنع از امر به ضدین مطلقا مطلقا ولو به نحو ترتب باشه، به مالا مزید علی، اونجا مفصل توضیح دادیم فلا نعید و دیگه مطلب رو اعاده نمی کنیم. این حرف مرحوم کاشف الغطا همون ترتبه، ترتب ما گفتیم محاله چون لازمش امر به ضدین است فی آن واحد، ثم انه ذکر لاصل البراء شرطان آخرا. بعد از پایان این مطلب مرحوم آخوند دو شرط دیگر رو که فاضل تونی در کتاب وافیه صفحه 79 برای اصالت البرائه ذکر کرده است مطرح میکنند و نظرشون رو در رابطه با این دو شرط اعلام میکنند. فاضل تونی فرموده اصالت البرائه غیر از فحص دو شرط دیگر هم داره. یک، اصالت البرائه وقتی جاریست که جریان اصالت البرائه حکم شرعی دیگری رو اثبات نکنه. بلا اگر اصالت البرائه حکم شرعی رو اثبات کرد جاری نمیشه. حالا مثالاش بعد روشن میشه. شرط دوم این است که فرموده اصالت البرائه وقتی جاریست که موجب ضرر در غیر نباشه. به الا اگر اصالت البرائه شما به فرد دیگه ضرر وارد کرد، حدیث لا ضرر میگه اصالت البرائه جاری نمیشه. مرحوم آخوند در رابطه با شرط اول می‌فرمایند کلام فاضل تونی دو احتمال داره. احتمال اول این است که مقصود ایشان این باشد که حدیث رفع در مقام امتنان است، منتگذاری بر امت پیغمبر، لذا خود حدیث رفع نفی حکم میکنه. اگه در جایی حکم ثابت کرد حدیث رفع جاری نمیشه. اگه مقصود این معنا باشه ای را همه قبول دارن، ولی از مثالهای فاضل تونی معلوم میشه مقصود ایشون این معنا نمی باشد. و اگر مقصود ایشون این است که چه براءت عقلی و چه براءت نقلی نمتونه یه موضوعی رو ثابت کنه یا یک ملازمی رو که در مثالا بعد روشن میشه و بعد دلیل دیگه بیاد در این موضوع و ملازم حکم شرعی بار کنه. اگر مقصود نفی این معناست ای رو ما قبول نداریم، هیچ عیب نداره. اصالت البراءه یه موضوع ثابت کنه بعد بره دنبال کارش دیگه، تمام شد کارش. یه دلیل دیگه بیاد برای این موضوع حکم شرعی ثابت کن، هیچ محذوری نداره و اصالت البراء جاری میشه. دو تا مثال دقت کنیم. مثال اول، آقای زید به اندازه رفت و برگشت حج پول داره، رجوع به کفایتم داره، یعنی بعد کاری داره زندگیش اداره میشه، شک داره آیا قرض داره یا قرض نداره. اصالت البراء جاری میکنه، میگه ذمه‌ام از قرض بریست، قرض ندارم. این موضوع که ثابت شد زید میشه مستطیع، پول داره، رجوع به کفایت داره، یعنی بعد میتونه برگرده کاری داره زندگیشو اداره کنه و قرضم نداره. تا موضوع استطاعت ثابت شد دلیل حج میگه مستطیع، حج برات واجب. اینجا هیچ مشکلی نداره، اصالت البراء موضوع درست کنه، دلیل دیگه آمد حج و برزید واجب. مثال دوم، میدانید که در فقه ثابت شده اگر کسی دین حال داشته باشه، یعنی الان اول ظهر است، وقت طلب زید از من رسیده، زید مطالبه میکنه منم پول دارم بدم به زید. اینجا نماز بر من واجب نیست، واجبه برم طلب زیدو بدم. حالا اول ظهر است، من شک دارم دین حالی وجود داره یا نه، اصالت البراءه جاری میکنم، میگم دین حال ندارم. اینجا اقیم الصلاة میاد ملازمش رو ثابت میکنه، میگه حالا که دین حال نداری نماز برد واجب. پس بنابراین هیچ اشکالی نداره اصالت البراءه موضوع ثابت کنه یا ملازم ثابت کنه. دلیل دیگه بیاد، حکم شرعی براش بیاد. بله می‌فرمایند گاهی هست اصالت البراءه جاری می‌شود ولی حکم شرعی دیگه جاری نمیشه چون موضوع نداره، طالبه به انتفاع موضوع است. مثال رو توجه کنید، زید نذر کرده، اگه شرب توتون واقعا حلال باشه صد درهم صدقه بده. زید حکم واقعی رو پیدا نکرد، اصالت البراءه جاری کرد. گفت ظاهرا شرب توتون حلال. خب اینجا لازم نیست زید صد درهم صدقه بده، وجوب صدقه نیست. چرا؟ به خاطر این که وجوب صدقه در مورد حکم واقعی بود و این آقای زید به حکم واقعی شرب توتون نرسیده است. پس اینجا براءت جاری میکنه ولی براءت حکم ظاهری است. چطور نرسیده وجود صدقه در اینجا وجود نداره، چون سالبه به انتفاع موضوع می باشد. این کلام مرحوم آخوند در ضمن شرط اول. ثم انه ذکر لاصل البراءه شرطان آخران، ذکر شده برای اصالت البراءه دو شرط دیگر. فاضل تونی در کتاب وافیه صفحه 79، احدهما ان لا یکون موجبا لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى، یکی از این دو شرط اینه که جریان اصالت البراءه موجب برای ثبوت حکم شرعی از جهت دیگه نباشه. فاضل تونی فرموده اگه اصالت البراءه جاری کردی از جهت دیگه یه حکم شرعی دیگه هم ثابت شد، اینجا اصالت البراءه جاری نمیشود. ثانی ما شرط دوم، الا یکون موجبا للضرر علی آخر، اصالت البراءه موجب برای ضرر به شخص دیگه نباشه، که این توضیحش بعد میاد نظر مرحوم آخون میاد. اگه اصالت البراءه موجب برای ضرر به شخص دیگر شد، اینجا اصالت البراءه جاری نمیشود. حالا اما شرط اول، مرحوم آخون میفرماین ولا یخفا ان اصالت البراءه عقلا و نقلا. ما از خارج گفتیم کلام فاضل تونی دو احتمال داره. مرحوم آخون احتمال اول روشن بیان نمی کنن، میگن مقصود فاضل تونی احتمال اول نیست، اون روشنه. احتمال دوم اینه که مقصود فاضل تونی، چون که از مثالهاش روشن میشه، این است که اصالت البراءه چه براءت عقلی چه براءت نقلی، اگه در جای جاری شد موضوع رو برای حکم شرعی دیگه ثابت کرد یا ملازم موضوع رو ثابت کرد، اصالت البراءه جاری نمی شود. مرحوم آخوند می فرمان نخیر، اصالت البراءه چه براءت عقلی چه براءت نقلی جاری می شود، موضوع رو ثابت می کنه، بعد دلیل دیگه میاد برای این موضوع حکم شرعی میاره، هیچ اشکالی نداره. ولا یخفا ان اصالت البراءه عقلا و نقلا، مخفی نماند این که اصالت البراءه عقلی و نقلی در شبهه بدویه بعد از فحص لا محاله تکون جاریه، حتما جاری می شود. باز همینو توضیح میدن، براءت عقلی جاری میشه، براءت نقلی جاری میشه. و عدم استحقاق العقوبه از ثابت بل براءت العقلیه، و عدم استحقاق عقوبتی که ثابت میشه به براءت عقلیه، براءت عقلی میگه اینجا انسان استحقاق عقاب نداره، و اباحه یا رفع تکلیفی که ثابت میشه به براءت نقلیه، لا یخفا که اینا جاری میشنن لوکان موضوعا لحکم شرعی، اگر اون مورد اصالت البراءه موضوع برای حکم شرعی باشه، یعنی اصالت البراءه بیاد موضوع درست کنه، دلیل دیگه بیاد حکم شرعی برای این موضوع درست کنه، هیچ اشکالی نداره که جاری می شود. او ملازما له، یا اون مورد اصالت البراءه ملازم با اون حکم شرعی باشه، بازم جاری می شود، که ما مثالاشو از خارج گفتیم. جایی که موضوع برای حکم شرعی است، مثل بحث استطاعت، انسان پول داره، رجوع به کفایت داره، شک داره آیا قرض داره یا نه، اصل براءت ذمه از قرض است، اصالت البراءه میگه ذمه من از قرض بری است، این اصالت البراءه جاری میشه میره پی کار خودش، هیچ حکم شرعی ثابت نمی کنه. دلیل دیگه میاد، دلیل حج میگه آقا مستطیعی قرض نداری باید بری حج، حج بر تو واجبه، پس اصالت البراءه موضوع درست کرد، دلیل دیگه میاد حکم شرعی درست میکنه، یا ملازم موضوع درست میکنه، اصالت البراءه میگه انشاءالله دین حال نداری، قرضی که الان طرف از تو مطالبه کنه نداری، دلیل عقیم الصلات میاد میگه اول ظهر دین حال نداری، دین حال نداشتن در اول ظهر ملازم با وجوب نمازه، باید نماز بخونی. پس لا یخفا که اصالت البراءه جاری میشود لوکان موضوعا لحکم شرعی، اگر چه بوده باشد اون مورد اصالت البراءه موضوع برای حکم شرعی یا ملازم برای حکم شرعی، فلا محیص عن ترتبه علیه، پس چاره ای نیست از مرتب شدن اون حکم بر این موضوع بعد از احراز موضوع، وقتی این موضوع که استطاعت بود محرز شد، لا محاله لله عدا الناس جلبه، میگه تو مستطیع باید مکه بری. بفرد هر وقت باشه، ببینید فرض اینه الان سر ظهره، من شک دارم دین حالی دارم یا نه، مثل بازاریای الان که هزاریه کک و سفته و مشکلات و غیره، اول ظهر شک داره الان دین حال داره یا نه، فکر میکنه به نتیجه ای نمیرسه، اصالت البراءه میگم من دین حال ندارم، تا اصالت البراءه گفت من دین حال ندارم، عقیم الصلاة نسبت به این شخص جاریه. عقیم الصلاة ولو در اول شهر آمده، ولی این احکام منحل میشه به تعداد افراد، یعنی بنده یک عقیم الصلاة برای خودم دارم، شما یک عقیم الصلاة دارید، هر روزم چنینه، اول ظهر امروز شد یه عقیم الصلاة متوجه من میشه به شرط دین حال نداشته باشم. قبل از نه، اصلا عقیم الصلاة امروز برای من وقتی جاریه که اول ظهر بشود دین حال نداشته باشم، و الا همین اول ظهر امروز اگه من دین حال داشته باشم عقیم الصلاة امروز من نخواهم داشت. نه اصلا عقیم الصلاة نداره در اون لحظه اول، به مجردی که دین حال گذشت دوباره عقیم الصلاة امروز زنده میشه، یا اگر آخر وقت شد دینمون ندادم، باز در آخر وقت از باب ضرورت آخر وقت نماز بخواد قضا بشه عقیم الصلاة زنده میشه. میرسیم اون دیگه بحث دوم میرسیم بهش. میرسیم او هنوز بحثش نیامده، دقت کنید شرط دوم مرحوم آخوند توضیح میدن، میرسیم. فعل لم یکن مترتبا علی، از اینجا میفرمایم بله این مطلب درسته، گاهی بعضی از اوقات هست که حکم شرعی میخواد در تکلیف واقعی بار بشود، شما اصالت البراءه جاری کنی تکلیف واقعی نداری، اون حکم شرعی جاری نمیشود، به خاطر که حکم شرعی که وجوب صدقه باشه بر تکلیف واقعی بار میشه. مثالشو از خارج گفتیم، زید نذر کرده 100 درهم صدقه بده به شرطی که حکم واقعی شرب تتون عرض کنم حلیت باشه، خب من اصالت البراءه جاری کردم به حکم واقعی نرسیدم، حکم ظاهری است، اینجا وجوب صدقه دادن نمیباشد. فإن لم یکن مترتبا علی، پس اگر نبوده باشد اون حکم شرعی مترتب بر این موضوع براءت، بل علی نفی تکلیف واقعا، بلکه این حکم شرعی مترتب بر نفی تکلیف باشه واقعا، من نذر کردم اگر واقعا تکلیفی در مورد شرب توتون نداشتم 100 درهم صدقه بدم، فهیه به امکانت جاریه، این اصالت البراءه در اینجا اگر چه جاری می شود اصالت البراءه جاریه، الا ان ذاک الحکم لا یترتب، الا اینکه اون حکم دیگه مترتب نمی شود، یعنی شما الان نباید 100 درهم صدقه بدی، چرا؟ لعدم ثبوت ما یترتب علیه بها، به خاطر اینکه ثابت نمی شود اون چی که مترتب است بر این جریان، اون چی که مترتب است بر این موضوع به خاطر اصالت البراءه. اینجا شما اگر اصالت البراءه را ثابت کردی اون وجوب صدقه درش مترتب نمی شود، چون وجوب صدقه در جایی بود که به حکم واقعی می رسیدی و شما با اصالت البراءه به حکم واقعی نرسیدی، پس بنابراین صادقه به انتفاع موضوعه. و هازا لیس بل اشتراطه، این رو نمیگن شرط اصالت البراءه این است که حکم واقعی در اینجا جاری نشود، اینجا حکم واقعی حکم شرعی دیگه وجود نداره، به خاطر اینکه سالمه به انتفاع موضوعه، ربطی به جریان اصالت البراءه نداره، این شرط اول. و اما اعتبار ان لا یکون موجبا للضرر، دقت کنید، اما شرط دومی که فاصل تونی بیان کرد این بود که اصالت البراءه وقتی جاری می شود که ضرری بر غیر مثال رو دقت کنید. آقای زید کبوتری داره در قفس، عمر میره در به قفس رو باز میکنه، بعد از مدتی کبوتر فرار میکنه. اینجا آقای عمر با خودش بگه من شک دارم که باید پول کبوتر رو به زید بدهم یا نه، اصالت البراءه جاری کنم، بگم ذمه‌ام از دادن پول کبوتر بریست، پول به زید نده. اینجا حدیث لا ضرر میگه اصالت البراءه اگر جاری کردی ضرر به زید است، لذا حق نداری اصالت البراءه جاری. این شرط دوم فاصله تو. مرحوم آخوند می فرمایند این مسئله واضح و روشن است که اصول عملیه در جای جاری می شود که دلیل اجتهادی نداشته باشه. حدیث لا ضرر یا روایت دیگه نداشته باشه. و الا اگر دلیل اجتهادی داشته باشیم اصالت البراءه اصلا جاری نمیشه به هیچ وجه. بنابراین اگر مقصود شما این است که هر جا دلیل اجتهادی داشتی اصالت البراءه جاری نمی شود، خب شما مورد اصالت البراءه رو مشخص کردید و این هم اختصاص به لا ضرر نداره. هر دلیل اجتهادی که ما داشته باشیم دیگه با وجود دلیل اجتهادی موردی برای اصالت البراءه باقی نمیمانه. پس شمای فاضل تونی اولا مورد اصالت البراءه رو ذکر کردی، نه شرطشو. ثانیاً این کلام شما مخصوص لا ضرر نیست. هر حدیث دیگه این که داشته باشی اگر مضمون یک حدیث با اصالت البراء مخالف بود، اونجا دلیل اجتهادی مقدمه و جای جریان اصالت البراء نمی باشد. اینم کلامشون در ضمن شرط دوم فاضل تونی که مقداری عبارت باقی مونده. بعد باقی بحث رو در یکی دو سه خط خلاصه گیری کنیم که باشه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.